در جنگ حوادث عجیب و غریب زیاد روی می دهد. کویاواک دهانش باز مانده بود، وسط شلیک آن همه گلوله می خواست بخندد. اصلا انگار همان شلیک تفنگ ها برایش خنده دار بود. اما این احساس لحظه بیشتر طول نکشید. با تفنگش ضربه‌ای به کپل اسب نیجل زد. حیوان از جا کنده شد و به تاخت در آن جاده خاکی باریک به راه افتاد.
برو لعنتی برو!
دست های نیجل همانطور خشک شده و به برآمدگی زین چسبیده بودند. چشمهایش باز بودند، اما هیچ جا را نمی دید. اسبش در آن جاده خاکی پرپیچ و خم می تاخت. بعضی جاها پاهای اسب روی قلب سنگ ها سر می خورد و حیوان به پهلو خم می شد. اسب با سرعت وحشتناکی پیچ ها و دیوارهای سنگی را رد می کرد و پیش می رفت تا سرانجام به منطقه پردرخت پایین کوه که رسیدند، سمهایشان روی زمین سفت قرار گرفت. نیجل به دقت به دور دست ها چشم دوخته بود. انگار اگر می توانست آن دورها را ببیند، امنیت آن مناطق هم بیشتر می شد. انگار سیخ نگه داشتن گردنش و پایدن روبرویش از او در برابر تاریکی منطقه پردرخت محافظت می کرد. اگرچه این کار حداقل به او کمی آرامش می داد، اما در نتیجه همین بیدقتی، زمانی که چهار اسب پاکوتاه از پشت درخت های پشت سرش بیرون آمدند، نیجل آنها را ندید. چهار اسب پاکوتاه که بدنشان را برای جنگ رنگ کرده بودند و چهار آپاچی میمریو سوارشان بودند. بالاخره به انتهای منطقه پردرخت رسید و وارد دشت باز شد. با سرعت در آن دشت میتاخت و پیش میرفت. اما خودش هم نمیدانست به کدام مسیر میرود. مثل دیوانه ها به اسب مهمیز می زد و به سمت خط باریک افق پیش می رفت. سمهای اسب روی ماسه های فشرده می کوبید و صدایش در گوش های نیجل می پیچید. این باعث شد کم کم قفل مغزش باز شود و عقلش جای وحشت و هیجان جنگ را بگیرد. هیجانی که حالا فقط صدای ضعیفی از آن از دور دست به گوشش می رسید. آنقدر ترسیده بود که یادش نمی آمد چه مدت است به تاخت می رود و تنها به روبرو و به دوردست ها چشم دوخته است. بعد در قبار دوردست افق پیش چشمش تغییر کرد. حالا خطی تاریک افق یک نواخت دشت را قطع می کرد و مدام بزرگتر می شد و شکل می گرفت. این منظره لحظه به لحظه واضح تر می شد. نیجل سرانجام تشخیصش داد. یک شهر بود. یک شهر واقعی. تا شهر 2 کیلومتر بیشتر فاصله نداشت که صدای زنگدار گلوله‌ای را از پشت سرش شنید. به عقب که نگاه کرد آپاچی‌ها را دید که 200 متر بیشتر با او فاصله نداشتند. دوباره به اسبش مهمیز زد و با سرعت سمت اشکال مستطیلی که در دوردست می‌دید پیش رفت. پیش از اینکه نیجل وارد محدوده شهر بشود، آپاچی های میمبریو فاصله شان را با او حدود 20 متر دیگر کم کرده بودند. و هنگامی که نیجل سعی می کرد به سمت اولین خیابان برود، صدای شلیک دیگری در تاریکی دشت پیچید. شبیه صدای بشکه‌ای بود که روی سطح سیمانی افتاده باشد. اسب و سوار هر دو زمین خوردند. باد نیجل نمی فهمید چه اتفاقی افتاده است. همانطور روی خاک نشسته بود و سرش را تکان می داد. با فروکش کردن گرد و غبار، حواس نیجل هم داشت سر جایش می آمد. دلش می خواست همون جا بنشیند و استراحت کند. اما قررش سوم اسبها از پشت سرش از جا پراندش و تلو تلو خوران به راه افتاد. سعی کرد بدود و از دست سرخ پوست ها فرار کند. اما روی دست ها و زانوهایش به زمین افتاد. خودش را روی زمین کشید و باز بلند شد و چند متری دوید. قبل از اینکه دوباره زمین بخورد، با تمام وجود فریاد کشید. بدنش را با تمام قدرت روی زمین خاکی می کشید. دهانش را باز کرد تا باز فریاد بکشد. اما خاک دهانش را پر کرد و جلوی داد کشیدنش را گرفت. سعی کرد با همان وضعیت مبهم کلمات را فریاد بکشد، طوری که کسانی که صدایش را میشنوند دلشان برایش بسوزد و به کمکش بیایند. صرفه میکرد و فریاد میکشید، طوری وحشیانه خودش را به جلو میکشید که درست وقتی به سپله جلوی ایوانی رسید دوباره به زمین افتاد. چند بار زانوانش به لبه پله ها خورد، اما بالاخره بالا رفت و خودش را از در پروانه‌ای ساختمان به داخل انداخت. تاریکی داخل آن مکان متوقفش کرد. با دو دست ستون چوبی وسط اتاق را گرفت. سرش را که به ستون چسباند، آرامش وجودش را گرفت و بدنش شل شد. سعی کرد نفسی تازه کند. صدای خشکی از گلویش خارج شد و این چند کلمه را گفت:
آباچیا دارن وارد شهر میشن.
اما جوابش چیزی نبود جز سکوت، سکوتی بلند و چندشاور. نفسش دوباره بند آمد. آرام سرش را بالا آورد، چون می دانست در برابرش شاهد چه چیزی خواهد بود و به همین خاطر اصلا دوست نداشت آن را ببیند. بالاخره سرش را بالا گرفت و به گرد و خاکی نگاه کرد که گواهی بر متروکه بودن آن خانه دست کم به مدت 5-6 سال بود. گرد و خاک هر سطحی را که در آن اتاق خالی وجود داشت پوشانده بود. در حالی که سرش را به حالت نیم دایره تکان می‌داد، مسیر مستطیلی را که گرد و خاک کمتری داشت و در امتداد ستون بود، پیمود و خودش را به سمت جلوی اتاق کشاند. بدنش را روی زمین می‌کشید. یک چکمه‌اش روی کف خاک گرفته اتاق ردی به جا گذاشت. شانه‌هایش به سختی تکان می‌خورد و بدنش به حالتی غیر عادی خشک شده بود. به کنج جلویی اتاق چشم دوخته بود و به محل اتصال دو دیوار که تاریک تر بود نگاه می کرد. انگار اگر چیزی جز تاریکی نمی دید، کسی هم او را نمی دید. عضلات گردنش کمی شل شد و فکهایش که قفل شده بودند نرم تر شدند. به در چشم دوخت. نور خاکستری که گرد و غبار زیاد در آن معلق بود از بالای نورگیر در به داخل میتابید. از زیر در میشد قسمت مربع شکلی از ایوان بیرون را به خوبی دید. این قسمت روشن ایوان در قابی از تاریکی دلگیر اتاق و سیاهی پشت درها قرار داشت. در سکوت اتاق درهای زهوار در رفته و کهنه مانع از ورود نور بیرون به داخل اتاق می شدند. اما باز با وجود این شعاع کمرنگ نوری ضعیف از نورگیر درها به داخل می تابید. نیجل می دانست که در یک شهرک یک خیابانی کوچک و متروکه گیر افتاده است، در حالی که بیرون 4 آپاچی انتظارش را می کشند. سکوت این شهر متروک و مرده و تاریکی دلگیر شب تحمل بودن در چنین جایی را دشوار می کرد. همین ترس و وحشت باعث می شد نیجل هیکل کوچکش را در تاریکی اتاق بیشتر به دیوار بچسباند. آنطور که نیجل کنج اتاق کس کرده بود، یونیفرمش گشاد و خالی به نظر می رسید. پاهایش را آرام بلند کرده بود و دستهایش را هم کاملاً کنار بدنش چسبانده بود. دست راستش به غلاف اسلحه‌اش خورد. لحظه‌ای به اسلحه‌اش نگاه کرد، اما سری نگاهش را دوباره به در دوخت. انگار می ترسید به جای دیگر نگاه کند. بعد وقتی آرام به غلاف چرمیش دست کشید و 7 تیر لوله بلندش را بیرون کشید، کمی احساس آرامش کرد. ناگهان خشکش زد. چیزی تیز به کمرش خورد. برگشت و دیوانوار شروع به شلیک کرد. با وحشت و به سختی به سمت راه پله‌ای که در انتهای دیگر اتاق بود دوید و 4 گلوله شلیک کرد. صدای شلیک ها در اتاق خالی پیچید. انگار صدا با زنگی گوش خراش از دیواری به دیوار دیگر می خورد و بر می گشت. همراه آن صدای شکست شدن شیشه آمد. نیجل با سرعت از پله ها بالا رفت و اتاق بار دیگر خالی شد و تنها ستون وسط آن باقی ماند. همان ستون که نیجل در ابتدای ورودش به آن خورده بود. دوباره همه جا در سکوت فرو رفت. در طبقه بالا نیجل بلافاصله وارد اتاقی شد. در را بست و به آن تکیه داد. سینه‌اش با نفس‌های عمیق بالا و پایین می‌رفت. وحشت زده و عصبی مدام سرش را به سمت در و سپس پنجره جلویی برمی‌گرداند. از شیشه‌های کثیف و خاک گرفته می‌شد بیرون را دید. آرام آرام در حالی که به دیوار چسبیده بود حرکت کرد و خودش را به پنجره کناری رساند. صورتش را به قاب پنجره چسبانده بود تا دیده نشود. از آن زاویه می توانست تقریبا سر تا سر آن تنها خیابان شهر را ببیند. خانه های بیروح و زشت آجری و چوبی با سقف های توفالی که تنگ هم ساخته شده بودند، حالت بیغولهی را داشتند که خبر از متروک بودن شهر می دادند. از جلوی بیشتر ساختمانها یک آفتابگیر بیرون زده بود. آفتابگیری کهنه و در حال افتادن. آفتابگیرها طوری تنگ هم بودند که از آن بالا خیابان خاکی تنگتر به نظر می رسید. از آنجا که نیجل نگاه می کرد آفتابگیرها مانع از دیدن بیشتر درها و پنجره‌های ردیف ساختمان ها می شدند و در حاشیه خیابان تاریکی شب را بیشتر می کردند. همان لحظه نیجل از جایی در طبقه پایین صدای چرخ چرخ چوبی را شنید که انگار میخ زنگ زده آن را نگه داشته بود. نیجل بی حرکت کنار دیوار ماند. بعد صدا قطع شد. تمام عضلات و اعصابش کرخت شده بود. اما باز توانست به آرامی راه برود. دستش زیر سنگینی تفنگ می لرزید. عرض اتاق را طی کرد و از لای در بیرون اتاق و پاگرد تاریک را نگاه کرد. بعد از اتاق بیرون رفت. روی نرده های پاگرد خم شد و گوش کرد. اما تنها صدای بریده بریده نفسهای خشدار خودش بود که سکوت را می شکست. از همون راه پله برگشت و راهروی کوتاه را با چند قدم طی کرد. در انتهای راهرو در شیشه‌داری بود که به وسیله راه پله چوبی زهوار در رفته‌ای با ارتفاعی زیاد به پشت ساختمان منتهی می شد. آخرین رمق‌های نور دو ساختمان را روشن کرده بود. اما از شیشه های کثیف رد می شد. دیگر قدرتی برای روشن کردن داخل نداشت. نیجل از بالای شانه از یکی از شیشه های در به بیرون نگاه کرد. اما فقط زمین و دیوار پوسیده ساختمان کناری که یک استبل کرایه اسب بود دیده می شد. نیجل بار دیگر در تاریکی به راه پله نزدیک شد و به محض خم شدن، صدایی خفه از طبقه پایین شنید. صدایی مبهم بود که گویی از دوردست ها می آمد. شبیه صدای کفش چرمی روی کف چوبی بود. ولی همین صدای مبهم که مانند یک نوت خارج بود پشت نیجل را لرزاند و موهایش از ترس سیخ شد. صاف سر جایش ایستاده بود و سعی می کرد فریاد بکشد. اما به جای فریاد تنها ناله ای از دهانش خارج شد که آن هم بیشتر شبیه هق هق بود. مدام می گفت خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن. بالاخره برگشت و با سرعت به سمت در شیشه‌دار رفت و خود را به آن کوبید. در باز نشد. با دسته تفنگ شیشه های آن را شکست و با پا و زانویش به آن لگد زد. بالاخره در را باز کرد و از پله ها پایین رفت. بعد در کوچه باریک میان دو ساختمان لحظه درنگ کرد و به دو طرفش نگاه کرد. لحظه بعد از در کناری وارد ساختمان مجاور شد. در راهروی طبقه بالای ساختمان از تاریکی راهرو سایه‌ای بالا آمد و جایی ایستاد که باد نیجل چند لحظه قبل ایستاده بود. سایه مبهم بود، اما در اندک نور باقی مانده شب سر جنگجوی آپاچی میمبریو قابل تشخیص بود. آپاچی میمبریو آدم دیوانه و بیکلهی نبود که جانش را بی هدف به خطر بیندازد. اما اگر یکی از همین آپاچی ها به شدت زخمی می شد، احتمالش زیاد بود که احتیاط را کنار بگذارد و تمام تلاشش را بکند که در لحظه آخر یک سفید پوست را بکشد. البته خیلی از سفید پوست ها هم همینطور بودند. این کار دال بر تعصب و کوته فکری نیست، بلکه تسلیم شدن مطلق در برابر سرنوشت است. سپردن خود به تقدیر در مواجهه با سرنوشت است. یک سرخ پوست میمبریو یک آدم ریز اندام زیر 57 کیلویی است که تمام پایین تنه‌اش را با نوارهای چرمی براق و گره‌های محکم می‌پوشاند. موهای بلندش را هم با یک نوار پارچه‌ای نقشدار پشت سرش می‌بندد و پاپوش‌های سبکش را هم تا بالای زانوهایش می‌پوشاند. بالا پوشش تنها شکمش را می پوشاند و سینه و گردنش را هم با رنگ قرمز نقاشی می کند. برای این کار حتی حمام هم نمی کند و روی همان بدن کثیفش نقاشی می کند. خدای او یوسن نام دارد و بهترین جنگجویان و یک استراتژیست مادرزاد است. زندگیش از راه کشتن می گذرد. وقتی بیدار است، مدام در حال نقشه کشیدن برای کشتن است و در همان حال مدام تیزوین می نوشد تا میل به کشتن از وجودش دور نشود. این یادتان باشد. آپاچی میمبریو جانش را بی هدف به خطر نمی اندازد. به همین خاطر هم پس از آن سه سایه روی دیوار استبل افتاد، بدون اینکه فریاد جنگی سر داده شود یا به نیجل شلیک شود. آنها کوچکترین سر و صدایی نمی کردند. در تاریکی شب سایه ها غیر واقعی می نمودند. بعد آن سه سایه کنار ساختمان رفتند و به سایه چهارمی که در کوچه باریک میان دو ساختمان منتظرشان بود پیوستند. چهار سایه کمی پس از پیوستن به یکدیگر در سایه سیاه‌تر کنار استبل ناپدید شدند. چند لحظه بعد اشکال مبهم بار دیگر ظاهر شدند. این بار سریع‌تر حرکت می‌کردند و پس از رسیدن به خیابان پیکرهایشان کمی واضح‌تر شد. بعد از زیر سایبان‌های طرف دیگر خیابان که رد می‌شدند دوباره کمرنگ شدند. در کوچه باریک نوری روشن شد. شعله لرزان و رقصان بود. شعله نارنجی به تدریج از دیوار سیاه پوسیده چوبی استبل بالا رفت. چند لحظه بیشتر طول نکشید. ابتدا آتش به آرامی از دیوار بالا رفت. بعد از زبانه‌های نارنجی در سطح چوبی خشک دیوار به سرعت پخش شد. سرانجام شعله های آتش در هم تنیدند و شعله درخشان بزرگی به وجود آوردند. برای پیکر خمیده‌ای که داخل استبل مخفی شده بود، راه دیگری وجود نداشت. به سمت در استبل رفت. انگار بی اختیار محو تماشای آتش شده بود. بالاخره آتش به تیرک بالای سرش رسید و حرارت به تدریج بدنش را سوزاند. مغز نیجل قادر بود به یک چیز فکر کند. به همین خاطر لحظه آپاچی ها را فراموش کرد. گویی نمیدانست آتش را آپاچی ها برافروختند. کاملا مجذوب شعله های آتش شده بود و به آرامی به سوی در استابل می رفت. انگار دلش نمی خواست چشم از شعله های رقصان بردارد. بالاخره زمانی که داغی شعله ها را احساس کرد و برگشت، متوجه شد به در استابل رسیده است. دیگر امکان مخفی شدن نبود. آتش و وحشت تمام وجودش را گرفته بود و مغزش اصلاً کار نمی کرد. قلبش مانند ضربات پتک بر سندان می کوبید. وحشت کرده بود و راه دیگری هم نداشت. همین بیچارگی و وحشت باعث شد نیجل با شانه به درهای پروانه‌ای سنگین استابل بکوبد و به زور از میان در رد شود. از استابل که خارج شد، لحظه طولانی مکث کرد و سپس به سمت چپ دوید. با چهار گام بلند طول تخته‌ای را که برای عبور از روی گل روی زمین انداخته بودند طی کرد و سپس از پله‌های ایوان جلوی کافه‌ای بالا رفت. در تاریکی مطلق زیر سایبان باز لحظه‌ای درنگ کرد. برگشت و به استابل نگاه کرد. برای اینکه فریاد نکشد دندان‌هایش را محکم به هم می‌فشرد. سپس شروع به دویدن روی ایوان کرد. در انتهای ایوان ایستاد و بار دیگر به پشت سرش نگاه کرد. این کارش اشتباه بود. برگشت تا دوباره بدود. اما پله‌ها جلویش بودند. پایش گیر کرد و با صورت روی زمین افتاد. موقع افتادن دستش را حفاظ صورتش کرد. صدای شلیک و جیغی ناتمام. بعد همه چیز تمام شد. نیجل با صورت روی زمین افتاده بود. سوراخ کوچک روی سینه‌اش نشان می‌داد به کجای بدن خودش شلیک کرده بود. انگشت‌های پایش در جهتی بود که شعله‌ها به سرعت زبانه می‌کشیدند و به هوا بلند می‌شدند. تلألو نور همین شعله‌ها در آسمان بود که سبب شد صبح روز بعد آپاچی ها و سوار نظام در دشت های باز شرق شهر هلنا با هم مواجه شوند. طبیعی است که هر معلولی علتی دارد. سوار نظام در جستجوی منبع این نور به جستجو پرداخت. پایگاه فورت بووی را برای همین کارها ساخته بودند. اشتباه در قضاوت باعث شد چی جنگجویانش را به آن منطقه ببرد. تلألو شعله های آتش در شمال شرقی به نظر از جانب فورت بووی بود. کوچیز به همراه 200 جنگجوی آپاچی در همان جهت می جنگید. برای چی هم تصمیم گیری درباره اینکه گروهانی کمین خورده را رها کند و شانس خود را برای کمک در تصرف پایگاه امتحان کند کار سختی نبود. اشتباه در تصمیم گیری و هیجان بیش از حد. زمانی هم که چی به اشتباه خود پی برد دیگر خیلی دیر شده بود و او در دشت‌های باز بود. یکی از مأموران گشتی استونمن ماجرای نیجل را از یکی از آپاچی‌های میمبریو که اسیر شده بود شنیده بود. شنیدن ماجرای نیجل استونمن را متأثر کرد. شکی نیست. آن روز بعد از ظهر جسد باد نیجل را پیدا کردند. اسلحه‌اش خالی بود و بدنش آشولاش شده بود. دست و پای راستش را بریده بودند. از این داستان فقط می شد یک نتیجه گرفت. هفته بعد در اردوگاه گراند به جسد نیجل مدال افتخار با نشان سر الهه مینروا اهدا شد. در مراسم اعطای نشان گفته شد که شرافت سربازی مسئله عجیبی است. یک سرباز به این شرافت وفادار می ماند چون امری مهم است و تا حدی پیش می رود که حتی عقل و منطق را نیز فدای این شرافت می کند. گفته شد که هیچ چیز دیگری به غیر از شرافت سربازی نمی توانست باعث شود نیجل به سمت غرب سن آندرس برود. استونمن به نیجل مدال افتخار داد چون نیجل جانش را فدای گروهانش کرده بود. او شهر را به آتش کشیده بود تا با این کار به قرارگاه بووی علامت بدهد و در نتیجه زندگی خودش را نیز سر این کار گذاشته بود. استونمن حتی گفت که نیجل می دانسته با این کار چی را نیز فریب خواهد داد. البته نه به این وضوح، بلکه غیر مستقیم و با استفاده از اصطلاحات تاکتیکی توضیحش داد. شرافت سربازی یعنی این، یعنی قهرمان ساختن از یک انسان. نام او برای همیشه در لیست افتخار کشته شدگان گروهان ب لشکر سوار نظام سوم ایالات متحده باقی ماند. خیلی از کسانی که باد نیجل را می شناختند هم این داستان را باور کردند. بله، شرافت سربازی باعث می شود آدم چنین کارهایی بکند.